студияи марказии радиои Озодия аст ва ин ҳам барномаи ахбор бо охирин таҳаллулоти Тоҷикистону ҷаҳон. Салом бинандагони азиз. Имрӯз 9 май атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем дошт. Гашти низоми буд, аммо кӯтоҳтар. Владимир Путин иди ғалабаро бо раҳбарони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои муштарак таҷлил кард. Истиқболи ботантанаи ҳаводорон аз дастаи Равшани Кулоб баъди пирӯзӣ бар тими Истиқлол ва ба даст овардани суперҷоми Тоҷикистон.
11 сол интизор будем. Мо хеле имрӯз чӣ харсанд ҳастем.
Дастурхони сурхи Далер Меҳтоҷов дар Душанбе наққоши маъруф мегӯяд эҷодаш дарди дили ҳаводоронаш аст.
Яке аз ранги сурх паҳрез дорад, яке бо ранги сурх хушбахт мешавад.
Имрӯз Владимир Путин, президенти Русия, бо чанде аз раҳбарони ҷамоири собиқ Шӯравӣ 78-умин солгарди рӯзи ғалаба бар олмони фашистиро таҷлил кард. Соли дуввум аст ки иди ғалаба дар Русия дар шароити ҷашн гирифта мешавад ки ҷанги бедалели ин кишвар зидди Украина идома дорад. Раҳбарони кишварҳои Шӯравии собиқ дар ҳоле ба Кремл омаданд ки шаби 3 май ин ҷо, яъне ба қароргоҳи Путин, бо ду паҳпод ё дрон ҳамла сурат гирифт. Мақомоти Русия ин ҳамларо суиқасд ба ҷони президент номида Украинаро гунаҳгор карданд. Киев даст доштанаш дар ин ҳамларо рад мекунад. Тадбирҳои амнияти дар Москва шадидтар шуд, аммо гашти низомиро бекор накарданд. Дар маҷмӯъ гашти низоми имсола 50 дақиқа идома кард, ки ба фарқ аз солҳои қаблӣ кӯтоҳтар будааст. Ҳамчунин дар паради имсола намоиши ҳавопаймоҳои ҷангӣ баргузор нашуд. Дар Тоҷикистон низ як қисми сокинон ғалаба бар фашизми олмониро ҷашн гирифтанд. Аммо хабарнигорони радиои Озодӣ мегӯянд, раҳпаймоии полки Ҷовидон, яке аз чорабиниҳои асосии рӯзи ғалаба, имсол дар Душанбе мисли гузашта пуршукут таҷлил нагашт. Ҷузъиёти бештар дар гузориши Мулраҷаб Юсуфӣ ва Амир Исоев.
یوری اگرکوف با همسر و پسرش برای جشنگیری ایدی غلبه در جنگ دویوم جهان با پایگاه 201 ارتش روسیه در دوشنبه آمدند. گذشتگان آنها در این جنگ اشتراک کردند.
روز غلبه ایدی مقدس برای مردمان تاجیکستان و روسیه است. از این لحاظ ما باید خاطر قهرمان های من را پاس داریم.
اینجا پایگاه 201 روسیه است. امسال راهپیمایی پولک جاویدان در اینجا برگزار می شود. برخلاف آنکه سالهای گذشته این راهپیمایی در باقی غلبه دوشنبه برگزار می شد. نخست به خبرنگاران رادیوی آزادی اجازه دادند که وارد این پایگاه شده این راهپیمایی را ثبت کنند، ولی بعداً با دخالت کارمندان سفارت روسیه در تاجیکستان ما را از پایگاه بیرون کردند.
ده ها نفر برای شرکت در راهپیمایی پولک جاویدان به این پایگاه آمده بودند. یک مسئول شورای سابقه‌داران به ما گفت شهردار دوشنبه امسال برگزاری راهپیمایی بزرگ در نزد باقی غلبه را موافق مقصد ندانست. سالهای گذشته راهپیمایی پولک جاویدان در باقی غلبه دوشنبه با شرکت صدها نفر برگزار می شد. اما امسال تعداد شرکتداران راهپیمایی در اینجا خیلی کم بود. ظاهرا در میان سازمان دهندگان معرکه توافق نظر نبود.
نرفتم ما در اینجا خودمون تشکیل کردیم در تاجیکستان برای ابدی گرداندن خاطره اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی.
ویترین ها در اونجا بودن؟
ما پاس خاطر اونها رو می داریم برای اونکه در جنگ بزرگ وطنی.
اما ویترین ها در دیویزیا بودن اونجا؟
ما باز می تکرار میکنیم که ما خودمو همجا کم ترک تشکیل کردیم، خودمو در تاجیکستان.
نرفتش ما دیویزیا؟
نه نرفتیم.
نظرها به راهپیمایی پولک ابدی در تاجیکستان و کشورهای سابق شوروی یکسان نیست. علیشر باقیف لباس و مدال‌های بابایش را پوشیده به باقی غلبه آمده است.
آدمون باید قهرمان‌های خود را یاد کنند. فکر من همین. آن چیزی که آدمون فکر میکنند، چخل میگویند، علاقه دوم درجه است. از همه مهم این است که ما خاطره گذشتگان خود را پاس داریم. آنها جنگیدند و در تمام دنیا صلح را برقرار کردند.
ما сейчас живём вот в такой стране.
ولی مخالفان این معرکه باور دارند برگزاری راهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحاد شوروی را یادآور می شود و استقلال دولت ها را خلل دار می کند. آن هم در پس منظر جنگ در اوکراین. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این راهپیمایی اجازه نمی دهند. ملا رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی دوشنبه.
در ادامه همین موضوع، مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند با گذشت 78 سال از پایان جنگ دومی جهان از سابقه داران افراد کم شمار ماندند. یکی از آنها عبدالرشید رحیموف است که ماه آینده 112 ساله می شود. این ساکن شهر ایسار در صحبت با علیشیر ظریفی و شلوی عبدالله نقل کرد که زمان آموزگاری مکتب ده بودنش در سال 1942 به جنگ دعوت شده و در آزاد کردن شهر کیو و چندین شهرهای خرد و بزرگ دیگر سهم گرفته است.
خودش کوفت اینجا گرفتن.
کوهنسال ترین اشتراکچی جنگ دویم جهان در تاجیکستان 111 سال دارد.
پیش از جنگ ما معلم بودیم. من دیگه تاتای معلم بودیم. بعد از اونجا پوش کردن سال 42 پر اما ما اینجا بردن من این دشتی همین بخارا و زمخل بخارا دشت وای دادن محص دادن خیلی من خیلی یا ما بعد بگنزه پرامای فران بردم پرامای ما سلنگرد و بیت و برفتیم سلنگرد بردن هجده هم هرمه بیو هفته و دویم پولکه کمند بی هجده هم هرمه گنرال لوشکو واسیل ایوانویچ بود بعد از اون از این سلنگراد در اکروژین بود نمیسا بعد از دیدون پاولوس و قبیدن و پاولوس و ایمنا اونو بوکی سی تجای ای پادمالوش قبیدن گرفتن و گرفتن دمیسا و قبیدن گرفتن بعد از اون مو جنگی در راستوف دون برفتن راستوف دون برفتن با من تیر خوردم.
برندگان عزیز، صحبت مفصلی کوهنسالترین سابقه دار جنگ دویم جهانی در تاجیکستان رو میتوانید در وبسایت رادیو آزادی و یا در همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. حضوران هواداران دسته فوتبال رفشن کلوب از این تیم رو بعد رسیدن به پیروزی با تنتنه استقبال گرفتند. مخلصان میگند این روز رو سالهای طولانی منتظر بودند. صدها نفری آنها حتی برای تماشای رقابت فوتبال بازان رفشن با استقلال مسافه دراز را طی کردند. تفصیلات در گزارشی محمود جان رحمت‌زاده.
مخلصان دسته رفشن کلوب به پیشوازی آمر آمده اند. چون این استقبال باری آخر 10 سال پیش شده بود. آن وقت هم روشن سوپر جام را آورده بود. حالا همه از بردی دسته خوشحالی دارند.
در همین جوانت بازی قطعی چکلا در همین شهر کلا بازی کرد. دیلیم پر بود با وحید داشتیم که استقلال همه برا بود.
رقابت استقلال و روشن برای سوپر جام روزی ششمی می برگزار شد. این بازی نه در دوشنبه یا کلاب بلکه حصار گذشت. فدراسیون فوتبال بعد انجام بازی گفت که 10,000 مخلص با تماشای آن آمده بودند. در نوارهای پخش شده دیده می شود بیشتری حاضرین روشن را تشویق می کردند. آنها از کلوب به حصار رفته بودند.
کوبک ما 11 سال انتظار بودیم. ما خیلی امروز چه خرسند هستیم که کوبک نصیب ما شده.
در درآمدگاه شهر مثل 10 سال پیش مخلصان با کرنه و سرنای برآمدند. شهرداری کلوب هم در بین مخلصان دیده می شود. اینجا هم زیاده از 10,000 نفر از دست استقبال کردند.
40 کسی مختانه در 15,000 مخلص در درآمدگاه شهر کلوب در استقبال روشن کلوب آمدند. خب روشن کلوب رو 10 سال پیش صاحبی امی سوپر جام تاجیکستان شده بود که بنده در آن وقت سرمربی بود کار میکرد. امروز به حیث دایرکتور با سوپر جام رو دوباره گرفتیم.
مربی و بازینگران بردشان را از دستگیری مخلصان میبینند. دسته روشن کلوب حالا در تاجیکستان سر مخلصترین به حساب میرود. در هر بازی آن نکم از 5,000 بیننده شرکت میکند. مربی دسته میگوید که با چنین فوج مخلص دسته باید در صف پیش باشد.
ارتش هواداران را ببینید. در ابتدای سال وقتی کار را آغاز کردم وظیفه برگردانیدن هواداران به ورزشگاه بود. حالا در بازی نهایی دیدید که چگونه دستگیری هواداران مؤثر بود. دیر باز شاهد آن نبودید.
اکنون روشن مثل سالهای پیش شهامتش را برمیگرداند. 13 سال پیش وضعی آن مشکل شد و شرکتش در لیگ عالی زیر سوال رفت. مجبور شد سال 2018 اوتوبوسی هدیه کرده پرزیدنت کشور را فروخته در لیگ اولی فوتبال موقعش را نگه دارد. دسته را تا سال 2021 حکومت های شهر و ولایت سرپرستی میکردند. بعدی برآمدن به لیگ عالی سرپرستی دسته را بازار حاجی شریف به عهده گرفت. اما آن سال بین بازینگران جدایی افتاد و رهبر دسته مجبور شد هیئت را نو کند. حالا روشن کلوب سوپر جام را با اتوبوس اجاره آورد و مخلصان امیدوار شدند که شهردار به آنها از اتوبوس نو هدیه میکند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلوب.
شنبه نمایشگاه نقاش‌های دلیر مهتاجف رسومی شناخته توجیک باز شد. تماشای این نمایشگاه زیر عنوان دسترخانه سرخ در بینای آثارخانه ملی تاجیکستان برای دوستداران هنر تا آخر همین ماه امکان پذیر خواهد بود. سروناز روح‌الله و نگاره فضل‌الدین که از نمایشگاه دیدن کردند میگویند اکثر نقاش‌ها یک رنگ دارند.
آثارخانه ملی تاجیکستان این گروه هواداران صنعت تصویری را آثار دلیر مهتاجف نقاش شناخته توجیک اینجا جمع آورده است. او این نمایشگاه را زیر عنوان دسترخانه سرخ پیشکش هواداران کرد که تا یک ماه دیگر ادامه میکند. اینجا ده ها اثر به نمایش گذاشته شده است که نقاش در 3 سال اخیر آفریده است. جالب این است که اکثر آنها با رنگ سرخ ایجاد شدند.
وقتی که مشاهده کردم که چرا اینقدر من رب با رنگ‌های سرخ دارم، کوشش و گفتگو می‌کردم که این رنگ چی معنی دارد، این رنگ چرا ما را درگیر می‌کند. رنگ سرخ یکی را با بلندی می‌برد، یکی را سرکوب می‌کند، یعنی که نقش رنگ سرخ خیلی مؤثر است. یکی از رنگ سرخ پرهیز دارد، یکی با رنگ سرخ خوشبخت می‌شود.
دلیر می‌گوید هر اثرش معنی خاصی دارد و هر کس نقاشی‌های او را به طور خود درک میکند.
هر چی که بدیل نزدیک میشد، هر دیگه هر واقعی که درد انسان رو بیدار میکند، او خواهیم نخواهیم در وجودی ایجادکار ریشه میدواند. چی خوبی باشد یا چی یگان حالتی نخوشی باشد، او ریشه میدواند و تا او رو برآورده نکنی، یعنی قلب انسان آروم نمیگیرفته است.
این نقاش تاجیک میانی فرهنگیان و دوستداران هنر در تاجیکستان با سبک خود فرق میکند. او در گذشته رباعی‌های عمر خیام را با ده‌ها تصویر کوزه همچون رمز حیات و کون و مکان نگاشته بود. طوری خودش میگوید در مجموع ایجادش درد دلی هوادارانش است. نام دلیر کیها از مرز تاجیکستان بیرون رفته است.
بعضی حالا دارد، بعضی ندارد همین گونه. اما از اونی که ما دلبسته همین صنعتی هستیم، دیگر این در صف دوم برای ما میایستد.
دلیر مهتاجف همچنین در آرایش فیلم ها و کتاب ها نیز کامیاب است. این نمایشگاه که یک مرحله پرباری کارنمایی است، او را برای ایجاد اثرهای نو الهام میبخشد. سروناز روح‌الله، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.
و یک خبر کوتاه، در حمله نیروهای اسرائیلی به غزه 13 نفر جان باختند. حمله های اسرائیل صبح سه‌شنبه صورت گرفت و به گفته مقامات در تل اویو 3 تن از فرماندهان حرکت جهاد اسلامی فلسطین با همسر و فرزندانشان کشته شدند. حرکت جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه اعلان کرد که به زودی به این حمله ها پاسخ خواهد داد. اسرائیل هم اکنون در همه شهرهای جنوبی خود حالت آماده باش اعلان کرد و همزمان نیروهای احتیاطی ارتش را برای احتمال گسترش بحران فراخوانده است. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید، ولی خبر و گزارش های نو رو چون همیشه می توانید پیوسته از وبسایت ozodi.org و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیک پیگیری کنید. اگر خود شما نیز شاهد خبر و حادثه شدید، لطفا با رقم های رادیو آزادی در واتساپ و تلگرام تماس بگیرید. تا در نوبت خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
Hi, Lisa. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیت با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرید
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در حمله نیروهای اسرائیلی به غزه 13 نفر جان باختند. حمله های اسرائیل صبح سه‌شنبه صورت گرفت و به گفته مقامات در تل‌آویو 3 تن از فرماندهان حرکت جهاد اسلامی فلسطین با همسر و فرزندانشان کشته شدند. بیمارستان های فلسطینی از انتقال دست کم 20 زخمی نیز در حمله های اسرائیل خبر دادند. وزارت تندرستی فلسطین در غزه از انتقال جسد 13 کشته به سردخانه های بیمارستان ها خبر داد. همزمان ماتم عمومی و کارشکنی سراسری در این منطقه آغاز شده است. این حمله با واکنش نیروهای مسلح فلسطین روبرو شده است. اسرائیل همکنون در همه شهرهای جنوبی خود حالت آماده باش اعلان کرده و همزمان نیروهای احتیاطی ارتش را برای احتمال گسترش بحران فراخوانده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در ادامه گفته است که ارتش عملیات را از قبل برنامه ریزی کرده بود. با گزارش رادیوی ارتش اسرائیل، عملیات صبح سه‌شنبه واکنش به حمله های موشکی هفته گذشته از غزه به اسرائیل بود. ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، با چند همتای خودش از کشورهای شوروی سابق امروز 9 می از 78مین سالگرد عید غلبه پیروزی بر آلمان فاشیستی تجلیل کردند. 9 می سال 1945 پس از 5 سال جنگ آلمان فاشیستی شکست خورد. در این جنگ اتحاد شوروی را ایالات متحده آمریکا و بریتانیای کبیر کمک کرده بود. در گشت نظامی که امروز در میدان سرخ مسکو برپا شد، سران 7 کشور اتحاد دولت‌های مستقل از جمله پرزیدنت تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و بلاروس شرکت کردند. تصمیم سفری آنها به مسکو در آخرین لحظه معلوم شد. مرکز مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان هم روز 5 می از دعوت شدن امام علی رحمان برای شرکت در چوربینی ها بخشیده به تجلیل عید غلبه در مسکو خبر داده بود. سال دوم است که عید غلبه در روسیه در شرایط جشن گرفته می شود که جنگ بی دلیل این کشور ضد اوکراین ادامه دارد. جشن عید غلبه را سالهای اخیر مقامات روسیه بیشتر برای تبلیغ اهداف سیاسی مخصوصا برای سفید کردن سیاست تجاوزکارانه خود در مقابل اوکراین استفاده می کند. روسیه 24 فوریه به خاک اوکراین حمله کرد و جنگ تا امروز ادامه دارد. هزاران نفر در این جنگ کشته و میلیون ها اوکراینی بی سرپناه ماندند. پیوندان بزرگمهر یاروف وکیل مدافع زندانی تاجیک می گویند بعد ارسال یک نامه از داخل زندان او را برای 2 هفته به بازداشتگاه جریموی شیزا انتقال دادند. بزرگمهر یاروف 2 هفته قبل در نامش جزئیات پرونده نو علیه خود را شرح داده بود. هور نیسا ایساقوا مادر سالخورده بزرگمهر یاروف روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
اومد گفت که خاله جان نمیگیرم، برای چی نمیگیری؟ گفت که در جریمه های دیگه شما نمیدونید. چی نفهمیدیم که چی گپای نمیدونیم. گفت که دهم ده بیار. با اینا گفتن که یک جانی نیچشیدگی بود در همونجا جمع شدیم. گفتن که حالی ما بفهمیم که که قبول میکنن ما میگیم بعد بر بکی نوناتا نونای قلف کرده اومدیم در مرکز.
اما مسئولان بازداشتگاه رقم 1 و سرریاست زندانهای وزارت عدلیه به زنگهای ما پاسخ ندادند. جمشید یاروف برادر بزرگمهر یاروف میگوید به گمان غالب سببی اصلی به اتاق جریمه بردنش پس از نشر نامش درباره جزئیات پرونده مخفیش در رسانه ها به مقامات خوش نیامده است. بزرگمهر یاروف در نامه خود که نسخه آن دسترس رادیو آزادی شد نوشته است پرونده نو نسبت او به جرم قلابی و بر اساس شکایت محبوس با نام حسن حسنوف باز شده است. این پرونده 4 علیه بزرگمهر یاروف 52 ساله است و سال 2015 دستگیر و در عموم به 23 سال زندان محکوم شد. تفصیلات بیشتر در این باره را در ادامه برنامه بشنوید. انقره درخواست آمریکا را در مورد انتقال نظام ضد موشکی C-400 به اوکراین رد کرده است. در این باره وزیری کارهای خارجی ترکیه مولود چاوش آغلو خبر داد. چاوش اغلو گفت ترکیه به این نظر است که پیشنهاد در مورد 3400 خلاف استقلال ملی ترکیه است. وزیر کار خارجه ترکیه گفت پیشنهاد دیگر واشنگتن این بود که مجمع‌های ضد موشکی مذکور به اختیار ایالات متحده سپرده شوند. ترکیه شرطنامه خرید مجمع‌های 3400 از روسیه سال 2017 بسته بود. ارزش مجمع‌ها 2.5 میلیارد دلار را تشکیل داده است. مقامات ملیسه شهر دوشنبه حادثه آتش گرفتن یک خواننده مکتب را شهر داده گفته است و تحقیق این نوار شروع کرده است. روزی گذشته در شبکه اجتماعی نواری نشر شد که یک خواننده مکتب هنگام تمرین و آمادگی به حالتهای فوق‌العاده در صحن مکتب آتش گرفته است. به گفته منبع در این مکتب مشق‌های مدافع گرجدنی و آمادگی به حالتهای فوق‌العاده گذرانیده شده، در نتیجه از جانب مسئولین قاعده‌های بی‌خطری رعایت کرده نشده است و در این حادثه بدن خواننده صنف دهم مکتب آتش گرفته جراحت برداشته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
راهپیمایی پلک جاویدان یکی از معرکه‌های اساسی روز غلبه امسال در دوشنبه پرشکوه برگزار نشد. یک قسم شرکتداران معرکه را در داخل پایگاه 201 روسیه و گروه خرد آن را در باقی غلبه گذراندند. سالهای پیش این معرکه با شرکت صدها نفر در نزدیکی باقی غلبه برگزار می‌شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یوری اگرکوف 9 می با همسر و پسرش برای تجلیل از روز غلبه در جنگ دوم جهان به پایگاه 201 ارتش روسیه در دوشنبه آمده است. گذشتگان آنها در این جنگ اشتراک کردند. اگر که در صحبت به رادیو آزادی گفت
روز غلبه عید مقدس برای مردمان تاجیکستان و روسیه است. از این لحاظ ما باید خاطر قهرمانهایمون را پاس داریم.
ده ها نفر برای شرکت در راهپیمایی پالک جاویدان به این پایگاه آمده بودند. یک مسئول شورای سابقه‌داران به ما گفت شهردار دوشنبه امسال برگزاری راهپیمایی بزرگ در نزدیکی باقی غلبه را موافق مقصد ندانست. نخست به خبرنگاران رادیوی آزادی اجازه دادند که وارد پایگاه شده راهپیمایی را ثبت کنند، ولی بعداً با دخالت کارمندان سفارت روسیه از خبرنگاران آزادی طلب کردند که پایگاه را ترک نمایند. این هشتمین راهپیمایی پالک جاویدان میباشد. سالهای گذشته این معرکه در باقی غلبه دوشنبه با شرکت صدها نفر برگزار می شد، اما امسال تعداد شرکت داران راهپیمایی در باقی غلبه خیلی کم بود. ظاهرا در میان سازمان دهندگان معرکه توافق نظر نبود. دانش خدایدادوف ساکن شهر دوشنبه برای شرکت در راهپیمایی پالک جاویدان به دوشنبه آمده است.
نه نرفتم، او در اینجا خودمو تشکیل کردم در تاجیکستان برای ابدی گرداندن خاطره اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی.
ویترین ها در اونجا بودن؟
ما پاس خاطر اونها رو می داریم برای اونکه در جنگ بزرگ وطنی.
اما ویترین ها در دیویزیا بودن اونجا؟
ما باز می تکرار میکنیم که ما خودمو همجا کم ترک تشکیل کردیم، خودمو در تاجیکستان.
نرفتش مو دیویزیا؟
نه نرفتیم.
نظرها بر راهپیمایی پالک ابدی در تاجیکستان و کشورهای سابق شوروی یکسان نیست. شرکتداران آن از جمله علیشر باقیف باور دارند که این معرکه برای پاس داشتن خاطره شرکتداران جنگ دوم جهان کاری خوب است. باقیف روز 9 می لباس و مدال‌های بابایش را پوشیده به باقی غلبه آمده است. این هم صحبتی ما گفت
لودی داژنی پامنیت سوئیخ گیروئه.
آدمون باید قهرمان‌های خود را یاد کنند. فکر من همین. اون چیزی که آدمون فکر میکنند چخیل میگویند علاقه دون درجه است. از همه مهم این است که ما خاطره گذشتگان خود را پاس داریم. آنها جنگیدن و در تمام دنیا صلح را برقرار کردند.
ما сейчас живём вот в такой стране.
ولی مخالفان این معرکه باور دارند برگزاری راهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحاد شوروی را یادآور می‌شود و استقلال دولت‌ها را خلل‌دار می‌کند. اون هم در پس منظر جنگ در اوکراین. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این راهپیمایی اجازه نمی‌دهند. مقامات تاجیکستان درباره راهپیمایی پالک جاویدان رسما اظهار نظر نمی‌کنند. پیشتر بعضی مسئولین گفته بودند عکس و پرتریت های شخصان فوتیده را به دست گرفتن و به خیابان برآمدن خلاف ارزش های اسلامی است، ولی صرف نظر از تنقید ها این راهپیمایی چند سال است که برگزار می شود.
دیاری نور و گوهر است زی قولت ها و قولت حق پرون بر است زی چشمت ها و چشم آبی کوثر است نظر نموده ای حق و خیال بر است
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با چند همتای خودش از کشورهای شوروی سابق روز 9 می از 78مین سالگرد عید غلبه پیروزی بر آلمان فاشیستی تجلیل کردند. 9 می سال 1945 پس از 5 سال جنگ آلمان فاشیستی شکست خورد. در این جنگ اتحاد شوروی را آمریکا و بریتانیا کبیر کمک کرده بودند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در گشت نظامی که روز 9 می در میدان سرخ مسکو برپا شد، سران 7 کشور اتحاد دولت‌های مستقل از جمله پرزیدنت تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و بلاروس شرکت کردند. تصمیم سفر آنها به مسکو در آخرین لحظه معلوم شد. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان هم روز 5 می از دعوت شدن امام علی رحمان برای شرکت در چاره‌بینی‌ها بخشیده و تجلیل عید غلبه در مسکو خبر داد. سالی دوم است که عید غلبه در روسیه در شرایط جشن گرفته می‌شود که جنگ بی‌دلیل این کشور ضد اوکراین ادامه دارد. رهبران کشورهای شوروی سابق در حال به کرمل آمدند که شب 3 می اینجا به قرارگاه پوتین با 2 پهپاد یا دران حمله کردند. مقامات روسیه این حمله را سوی قصد به جان پرزیدنت نامیده اوکراین را گناهگار کردند. کیف دست داشتن در این حمله را رد می کند. تدبیرهای امنیتی در مسکو شدیدتر شد اما گشت نظامی را بیکار نکردند. ولادیمیر پوتین ضمن سخنرانی خود در مراسم تجلیل از روز غلبه گفت ضد روسیه جنگ آغاز کردند. او در این کار کشورهای غربی را گناهگار دانسته آنها را به فاشیست مانند کرد. با گفته ای پوتین آنها میخواهند کشور را پراکنده و نابود سازند. اما ضمن صحبت درباره جنگی روسیه در اوکراین او گفت هدف حفظ دانباس و تامین امنیت کشور خود است. موضوع اصلی صحبت پوتین در جشن عید غلبه جنگی روسیه در اوکراین بود که آن را او عملیات مخصوص نظامی نامی برد. اکثر کشورهای دنیا حمله روسیه به اوکراین را محکوم کردند و پوتین را به جنایت علیه انسانهای بیگناه متهم می دانند. به این ترتیب پرزیدنت روسیه در این مراسم به فرق از چند سال اخیر از کشورهای متفق SSR در جنگ دوم جهان یادآوری کرد. این چنین به رهبران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که برای شرکت در گشت نظامی بخشیده به عید غلبه آمده بودند اظهار سپاس نمود. جشن عید غلبه را سالهای اخیر مقامات روسیه بیشتر برای تبلیغ اهداف سیاسی مخصوصا برای سفید کردن سیاست تجاوزگرانه خود در مقابل اوکراین استفاده میکند. روسیه 24 فوریه سال گذشته به خاک اوکراین حمله کرد و جنگ تا امروز ادامه دارد. هزاران نفر در این جنگ کشته و میلیون ها اوکراینی بی سرپناه ماندند. با گفته پوتین در رهپیمایی ادانه آنهایی هم اشتراک دارند که در اوکراین جنگیدند. در مجموع گشت نظامی امساله 50 دقیقه ادامه کرد که به فرق از سالهای قبلی کوتاه‌تر بوده است. همچنین در پرد امساله نمایش هواپیماهای جنگی برگزار نشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
Абдурашид Каримов кувансолтарин иштирокчии ҷанги дуюми ҷаҳон дар Тоҷикистон аст. Ӯ 111 сол дорад. Баъди камтар аз 2 моҳ, яъне 1 июл ба сини 112 мерасад. Дар ин бора ман Алишер Зарифи гузориш медиҳам. Ин сокини шаҳри Исо рӯзи 8 май дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, соли 1942 ӯро ки омӯзгори мактаби деҳа буд, ба ҷанг даъват карданд.
Соли 42-ум прамо мо айҷа бурдан мана ин дашти ҳамин بخارو و زمخانه بخارو دهشت وای دادن محف دادن خیلی من خیلی یا ما دو ما بعد بگنزه پرامای فران بردم پرامای ما سلنگرد و بیت و برفتیم سلنگرد هم بردن هجده هم هرمه بیو هفته و دویم پولکه کمند بی هجده هم هرمه генерал Лужков Василь Иванович был. Вот он один Сталинград, Сталинград дар окружение был немцов. Вот один он Павлович капитан. Вот Павлович, а именно у него, как сей этажей, а подвалыш капитан грифтан. Вот грифтан немцов, как плен грифтан. Вот он мог джангида Ростов дом барафтан. Ростов дон ба рафтан ба ман тир хурдам.
Ҷангро то ба Чехословакияи пешину Олмон бурда чанд дафъа ярадор шуд, вале ҳар дафъа аз марг наҷот ёфта, дубора ба сафи артиш баргаштааст. Абдурашид Каримов нақл кард ки дар озод кардани шаҳри Киев ва чандин шаҳрҳои хурду бузурги дигар сам дорад.
Баъд озод кардани шаҳри Киев, Киров Воронеж, Плаздар Майсандамир, мана Львов Кезенберг, бисёр шаҳрҳои Украинада озодкардани полки мо ишрок кард. Баъд ман тир хӯрдам бо. Бо мана ба госпитали шаҳри Житом мераварам. Ама Украина ба. Хай унҷа ба қариб 4 моҳ хорафтим, баъди вай бо ба фронт рой карам. Бо ба полки худ мо ғалтидем. Ам дусам 4-ум фронтан кардред полка ба. بعد از اون اوکراین آزاد کردن بعد آزاد کردن پولک ما پولش آزاد کردن چرا کرد بعد در گرمانیا رفت گرمانیا در برای آزاد کردن چرا کرد بعد اشرا کردن 3 اپریل سال 1945 ارمیای ما بریم و در آمد
او سمی تاجیکان رو در این جنگ بزرگ میداند марги тоҷике дар пеши чашмонаш аз хотироти талхест ки наметавонад фаромӯш кунад. Аз Тоҷикистон ҳамроҳаш ҷавоне бо номи Муқим меҷангидааст.
Бисёр бачаи хуб буд. Ман ҳамин тарафи чапам ба буд. Ана ҳамитаи содаги содато вақти папехот будем вақт. Ҳама Ростов донба. Дидем ки командир мон фармон дод ки دیگه اکوف کندن و روز شد نتانستیم بس سنگ بیساری بود پشتای سنگ و نشانه گرفته ایستادیم همین وقت با نمیسا زمیت که کرا زدن نرد کفید من ای پوش گوشم زد و ای دهنوش همه که هم همه خمی گفته که تاجی کب ایز کش و جوش زمور
Абдурашид Каримов ба ордени шараф ва медалҳои гуногун қадрдонӣ шудааст. Пас аз хатми ҷанг ба макони зисташ, деҳаи Шоҳанбарии шаҳри Ҳисор баргашта, то бознишастагӣ ба ҳайси раиси хоҷагии Шоҳанбарӣ кор кард. 9 фарзанд дорад, бештар аз 1000 сомонӣ нафақа мегирад. Мегӯяд худро як инсони хуштоле меҳисобад ва аз зиндагӣ розӣ аст. Дар ҷанги дуюми ҷаҳон, ки аз соли 1941 то соли 1945 идома кард, мисли Абдурашид Каримов бештар аз 300 000 сокини Тоҷикистон ба ҷабҳа рафтанд ва 90 000 нафарашон ҳалок шуданд. Тибқи иттилои расмӣ, дар Тоҷикистон феълан 37 нафар иштирокчиёни ин ҷанг боқӣ мондааст.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
همین ماه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان الهام علیف رهبری کشوری را مهمانداری کرد که حکومت را از پدرش به میراث گرفته است. قرار بود سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را هم میزبانی کند که نیز چند پیش به کرسی پرزیدنتی پدرش نشسته بود. حالا رستم امام علی پسر خود امام علی رحمان که عملا شخص دوم کشور است از جانب بعضی رسانه و شارحان وارث کرسی پدر شمرده می شود. آیا این یک عمل قانونی و دموکراتی است و چی پیامد داشته می تواند؟ صحبت برنامه گپ آزاد امروز در همین باره است. سلام بینندگان گرامی، مهمانان ما هم سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شکرجان حکیموف سیاستشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب محترم سید جعفر عثمانزاده، گذشتن حاکمیت از پدر به پسر سلاله سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چی است؟
قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد، هر مثلا حزب‌های سیاسی، تشکلاتی و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون معین میکند، حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یکون مثلا از طرف حزب خلقی دموکراتی، از طرف شخصا پرزیدنت یا حکومت یکون اقدام، یکون اعلان نیست که برای پرزیدنت آینده یعنی رستم امام علی پیشنهاد کرده می شود. ولی قانونگذاری هم یکون محدودیت هم نیست که اگر که رستم امام علی رو حزب خلقی دموکراتی پیشنهاد کند.
و حالا میخواستم از شاکرجان حکیموف پرسم که نظر شما درباره این شیوه دولتداری و دولتسازی چی است؟ عین سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟
اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری، باعث تأسف است که بعضی کشورهای پساشوروی و دیگر دولت‌هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان افتوریتری، توتالیتری یا خودکامه میباشند، با استفاده از اصول های غیر مشروع به پیوندان و فرزندانشان یا به آنهایی که رابطه کرپسیونی دارند شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پرزیدنتی به وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود میکنند که پیامدهای منفی نیز داشته است.
شاکر جان تشکر. ولی همچون قانون شناس شما، آیا قانون های تاجیکستان به این سناریو اجازت میدن که اینو آن درباره میراث وارث امام علی رحمان بحث میکنن؟
با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم، چون پارلمان بیشتر یا اکثریت مطلقش با نمایندگی از یک حزب طریق موافقه با مقامات قدرتی و حزب حقوق انتخاب میشد، افاده کننده و ایجاد کننده اراده سیاسی نفره میباشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانون ها ماهیتاً با کنستیتوشنالیزم و پارلمانتاریزم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده، فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود میکند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تاثیر منفی میرسانند. و از این خاطر چنین نظام ها نامکمل بوده، چون قاعده عادتاً در اینجا کرپسیا و طرز اصول فیودالی یا عصر میانگی با فرهنگ سیاسی تبدیل شده است.
تشکر.
و جلب سرمایه خارجی را نیز خلافدار میکند.
بله، حالا سوال من به سید جعفر عثمانزاده همچون وکیل پارلمان، شما باور دارید که اگر راه انتخابات پیش گرفته شود، یعنی نامزدی رستم امام علی در اونجا ذکر شده باشد، همه نامزدها حقوق و توان برابر خواهند داشت، به این باور دارید؟
وضعیت و این نمونه سوالی که شما میتید، این باید از پهلوهای گوناگون باید نگاه کنیم. اون نظریه که استاد براز کردن این نظریه هست، ولی ما در یک دولتی زندگی میکنیم که درست است که دولت دموکراتی هست، حقوق بنیاد هست، دنیاوی هست، یگانه هست، اما ما مردم مسلمان هستیم و اوقدر سال نشده است از جنگ شهروندی و مناسبتهای بین قومی و اولادی و منطقوی، یعنی مردم تاجیکستان در دوره گذریش به ارزش‌های دموکراتی قرار دارد. همین دولت و مردم خودش در دوره جامعه ما در دوره گذریش به ارزش‌های دموکراتی و مردم در دوره مطابق شوی به همین ارزش‌ها. و البته هر حزب حکمران و هر کسی که مثلا سر قدرت می آید، خب البته حق دارد که دیگر اون بیشتر نفوذ بگیرد هم در پارلمان، هم در اداره دولت و البته چون پرزیدنت کسی که نشود، البته حزب او در اداره دولت بیشتر اشتراک میکند و دیگر مشکلات های دیگری که میشود اونو باید که پیشگیری کند. دیگر اینکه در دنیای امروزی که ما داریم با ارزش های زندگی فرانسه و انگلیه و امریکا ما زندگی کردن نمیتوانیم. باید اون کتاب را کمتر یک طرفتر بمانیم، باید با واقعیت زندگی امکانات رو باید ما زندگی کنیم. درست است که همه حق دارد، حزب سیاسی حق دارد، مثلا رستم اومالی حق دارد، جناب پرزیدنت دیگر که حالی مثلا جناب پرزیدنت سلامتیش خوب است، تو سال 2027 خانمگذاری او را معین کرده است، انتخاب شده است و باید پرزیدنت باشد. حالا خیلی بر وقت است که در این باره ما حرف بزنیم، چون که وقتی چی هم نامده سلامتیش خوب است، دولت در یک زینه روش، در یک زینه معتدلی اجرای وظیفه های خود است، مکانیزم دولت داره هست، ثبات آرام تامین است و دیگر فونکسیون که دولت خود وظیفه دارست اونم میکند، ولی کمبودی البته در همه جا هست، کمبودیو میبینیم زینه به زینه اسلام نشوند. خب ما مقدر اقتدار داریم، دولت ما در یک موقع گیاگرافی نمین فشارهای سیاسی منطقه‌ای دولت ها برقدر به دیگری هست که خب من از این دیگر زیاد چه دیدم نمیتوانم و فکر میکنم که بعضی طلبات و حواسوی که زیاده که میکنیم نسبت دیگرگون کردن دولت، ساخت دولت داری و دیگر دیگر و فکر میکنیم چیزو بسیار بروقت است. ما در چونین وضعیت در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم که میتونیم بسیار چیز رو از دست بسیاریم.
تشکر. شما در صحبت پیشتر گفتید که تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی است. آیا این پایمال شدن حقوق دیگران نیست؟ کنستیتوسیون تاجیکستان همه را دارای حق و حقوق برابر میداند. چرا مثلا فرزند شما یا هر کس دیگری که ذکاوت استعداد رهبری را داشته باشد نتواند رئیس جمهور شود؟
ببینید، بیاید در مقایسه با اگر رستم امام‌علی شما میخواید مقایسه کنیم، خب شما شخصا با او صحبت نکردید، از پیش اون لیاقت و مثلا صفات های آدمیت، صفات های رهبری را ندیدید، نه فرزند شما نه من. وقتی که در مجلس یک جای مجلس نمایندگان باش مجلس عالی میشود، اون اداره کردن گذراندن جلسه های مجلس عالی، جلسه های یک جای مجلس عالی و دیگر اداره شهر و داشتن نفوذ در اداره شهر، این کوریوسون نیست که هر کس کرده بتواند در این جامعه ما، در این جامعه ما که اسلامگرایی خیلی بالا رفته است و محل پرستی و قوم پرستی و منطقه جداشوی هنوز ریشکن نیست، یعنی برای اداره نمین دولت و منفعت ملی باید حزب است، گروه هست، نمیدونم کی است، یک باید باشد که این دولت اداره کند و منفعت ملی را پیش از همه بالاتر بگذارد.
تشکر. درباره لیاقت رستم امام‌علی ما صحبت میکنیم، ولی سوال من از شاکرجان حکیموف، اگر ساده نگاه کنیم، از دست یک عضو خانواده به دست عضو دیگری خانواده گذشتن حکومت یک کشور 10 میلیون نفری مثل خصوصی کردن حکومت و یا آن کشور به نظر نمیرسد؟
در 30 سال استقلال یک تجربه خیلی بد شده است و اون با انانه و عادت معاشرت و مناسبت تبدیل یافته است که خوب نیست. برای یک زمان محدود یک نفر میگیریم، در چند منصب تعیین میکنیم و به طور سنی از وی آدمی با استعداد، کادری بالایاقت، دانشمند با صلاحیت میسازیم. این نادرست است. من ده ها نفر را نامبر کرده میتوانم که نه تنها در مقام رستم امام‌علی، اینچنین وزیرها، رئیس ولایت و شهرها و ناحیه ها و در مؤسسه های تحصیلات عالی و نظام اکادمی علم ها بهتر و بیشتر و خوبتر برای منفعت ملت میتوانند خدمت کنند. اما پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل کروپسیا، اولادبازی و قومگرایی پیش این شده است و وظیفه آنهایی که آگاه و بیدارند هم باشند، هم آنها باید ملت از پس خود روی خاطر رسیدن و آرمانهای ملی در دایره کنستیتوسیا رسانند بگویند و به آنها باید متوجه شوید.
تشکر.
این اول است. دویم.
بله.
دویم، طوری که علم اثبات میکند و تجربه سیاسی، وقتی که عضو یک خانواده وارث رهبر میشد، پدر نبیره و چنین دولت ها رو نامبر کردن ممکن است، هیچ وقت موفق نبوده است نه در اقتصادیات و نه در سیاست، نه در علم نیز پیشروی ندارد، زیرا که شکلن و به طور سنعی مؤسسه های تحصیلات عمل میکنند. برای چی ما در مؤسسه های تحصیلاتی و زینای گناگونی آن میخوانیم؟ برای چی ما فرزندان ما وادار میکنیم که از چند زبان آگاه باشند، از علم معاصر آگاه باشند، تا که در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و فعالیت ایجادی اینتلکتوالی موفق باشند؟ اما چون سیاست کادری غلط است، شخص پرستی وجود دارد و به طور سنعی و بدون انکار افکار جمعیتی با مخشویی مشغول هستیم، میگویم که گویا جامعه تیار نه. من در یگان سند حقوقی از جمله کنستیتوسیا و سندهای دیگری حقوقی تاجیکستان که از عهده‌داری بین المللی وی برمی آید، عباره دوره گزارش را نخواندم، یعنی ترانسفورماسیا. من در هیچ جا ندیدم که دموکرات محدود بوده سو غربی بوده سو شرقی. قانونهای ما واقعیت تاجیکستان افاده میکند، فقط اراده سیاسی لازم است که اون تدریجا عملی شود. من باز میگویم گپ درباره شخصیت رستم و یا دیگرها نمیرد، سخن درباره اصول و مناسبت به کادرها میرود.
تشکر. تشکر جناب سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین حرفای شاکر جان چی نظر دارید؟ شما چی میگوید به این حرفا؟
ببینید، هر کس حقوق دارد که ابراز نظر کند، ولی استاد گفتند که دموکراسی غربی دیگر نمیشود. ما مثلا اخلاق زندگی ما وقتی که اسلامی است، طرز کاری ما، زندگی ما، فکرانی کارگری ما تغییر مییابد. ما نمیتونیم رنگ فرانسوس یا که انگلیس یا که مردم آلمان زندگی کنیم، رفت آمد کنیم، دیگر خوره کنیم. این چیزا رو باید آمیخته بد نکنیم. نیست که حواسو زیاد کن در کار نیست. رنگ یک بوده که این همی قپیم و همی قپیم بگیم ما اونم رابطه مده میشود، ما سمالیوت های میکنم. نمیشود. این پروسس در کار است. پروسس، بله، ما راهی رویشی دولت داری را انتخاب کردیم، ولی جامعه ما هنوز آماده نیست. جامعه ما پر از ارزش های دموکراتی پشتیبانی میکنند. نیوخی در اینجا مشکلات دیگر است، در اینجا روش دولت داری دیگر است. وقتی که در باره قوم‌گذاری دیگر میگن، قوم‌گذاری در همه جا هست، لیکن فقط اون اداره دولت زینه به زینه اینا در جا میگذارد. وقتی که در باره میگن اداره دولت، او ببینید همین تمام وزارت ها همش فرزندای پرزیدنت است. نیوخی از تمام منطقه های تاجیکستان در تمام سطح تمام متخصصان پر است. خب ما در پارلمان میبینیم، اونا میبینن، حسابات میتین، سوال ها میتین، و دیگری که با وزارت ها سر کار داریم، ما متخصصان رو میبینیم. ما نمیبینیم در اونجا دقرا و فرخور و دیگر همش اکثریت باشد. برعکس، یک بر بگیر با دست صبح کنه دخلی.
تشکر.
این چه نادرست است که بها دادن؟ مردم نادرست میفهمد. این نادرست است استاد عزیز. ببینید همین در تمام ساحه ها متخصصان تمام چیز استفاده میکنن، ولی یک مشکل است که بعضی ها با سبب کم بودن معاش خب تاجیکستان را ترک میکنن. خب حق دارن، ولی بودجه ما همین قدر امکان دارد. با این معاش باید ما زندگی کنیم، یعنی راه رویش زندگی رو زینه بزینه دیگر کنیم. ما دولت شخته استوده ایم.
تشکر. بله، ولی باید این رو هم بگویم که رسمی از دست پدر و پسر گذاشتن حکومت در دیگر کشورهای جهان هم دیده شده است. در 9 کشور آفریقا این کارو کردند، در کره جنوبی هم و حتی در آمریکا که البته آنجا از راه انتخابات آزاد دموکراتی صورت گرفته است. اما درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این رو میگن که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک یا از اهل عائله‌اش میدهند. نظری شما شاکر جان در این رابطه به این سال چی است؟
من نمیخوام که با خصلت یا خاراکتریستیکی جامعه اسلامی داشتن دولتداری تاجیکستان اصول اداره را بررسی کنیم. من از اون بر نقطه نظری من و زمینش اون است که کنستیتوسیا و سنت های بین المللی. مردمی روشن فکری تاجیکستان و آگاه بیدار، جانبدار شکل اداره جمهوری و نگاه داشته دیم ماهیت اساسی ساخت کنستیتوسیونی، یعنی دموکراتیه، دنیویت، اجتماعی، یگانه و غیره. در این خصوص باید شک و شبهه نباشد. ولی من و دایره های معین شهروندان که جرأت گفته ندارند، چونکه مسئولیت شهروندی اونها رو وادار میکند حساس هستند. فقط با تاکتیکا و بعضی مسئله هایی که با واقعیت دولتداری همچون پدیده و ظهورات نامطلوب تشکل ساز و در ذهن مردم جا می شود اون پیشگیری کردن است. از این خاطر اگر در کنستیتوسیا و قانونگذاری معیار هست، سنتهای حقوقی هست، باید از نقطه نظری فلسفه حقوق و رعای روحیه قانونگذاری و کنستیتوسیا عملی شود. یگان بهانه باعث آن نشود که امکانیت اشتراک آزاد را در انتخابات عادلانه خلالدار کند. و من هیچ تصور نمی‌کنم که انتلیکتوال های تاجیکستان کوششی برهم دادنی تاجیکستان را دارند یا آن را به ازبکستان رفته پیوست کردنی یا شوروی را برقرار کردنی یا دولت یکم دینی بنیاد کردنی باشند. این همش منیپولیاسیا، این اساس ندارد. دویم، درست شکلن گویا نماینده ها از منطقه های مختلف تاجیکستان در زینه های گوناگون دولت داری هستند و نه آنهایی که شایسته، دانشمند، عقل و فراست، تمیز، مسئولیت دارند و جوانمرد می باشند. تحلیل هست، اثبات کردن یک مشکلات ندارد. آنهایی که با همدیگر هم رابطه اولادی دارند یا همسبق هستند یا کدا هستند، در این زمینه اونها را جلب کردن و گلخت و کچون و شلیخ و چیناندن که تی حیات حکومت کنده می شد و دولت آبرو نمی گیرد. موضوع این است. و این است که هر لحظه باید ما درباره دموکراتی و معماهای دموکراتی و مشکل و علت های دولت سازی گپ زنیم تا که اصلاح شود و مسئولین مربوطه دولت گوشش نوایی باید داشته باشند تا که صفت زندگی مردم بهتر شود، شعار پرتویی ها کمتر، زمینش انتخابات عادلانه. ولی وقتی که ما به طور سنی شخصیت سازی میکنیم، کادرهای بسازیم، بیشترش مردم میدوند که در چند پول هست و چند میستد و باقی در قفاش کی هست و کی مساعدت کرد، کی میانه روی کرد و میانی چندین کادرهای به قوت شکستیم، اینا همه میدوند.
در باری کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ و ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک. یعنی چی؟
وقتی که مشاهده میکنه اگر دلشان به دولت سوزن، آنها باید قانونهای مکمل قبول کنند، سرعتهای رو قبول کنند که زمینه جهتی رشد استوار دولتداری باشد و در تشکل افکار سیاسی افضلیت و اولویت استراتژی دولتداری دموکراتی دنیوی رو جا کنند. اما وقتی که میبینیم که منصب این اساسی دورتر شدن، از امتیازهای دولت سوء استفاده کردن، زمینه گذاشتن برای رواج مناسبت‌های کروپسیونی است و دیگر حالت‌های خصوصیتی سوبیکتی بر علیه امنیت ملی و زمینه‌های دولتداری و تحکیم استقلالیت مالیوی و اقتصادی و فرهنگی آن است، باید تدبیرها اندیشیده شود. اما این گپ‌ها باید در سطح‌های گوناگون مقامات نمایندگی دولتی، جماعت دهات، مجلس وکیلان خلق ولایت و شهر و ناحیه، پارلمان کشور گفته شود که اعتراض ها در شکل گوناگون و در کوچه گفته نشود. هیچ که جانبدار متشنج شدن اوضاع اجتماعی و سیاسی نیست و هر کی چنین اندیشه دارد خائن است و دشمن ملت. اما هر روشن فکری که از درد دل روی خاطر بهتر شدن دولت داری و به سطح صفتا نابرآوردن طرز اداره آن و تغییر افکار بین المللی کوشش بکند، ما باید احترام قائل شویم، نه اینکه آنها را از تمام منبع‌های زندگیشان محکوم و محروم کنیم.
تشکر. سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ یعنی کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی، عملاً رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ و ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلشون میدهند.
چگونه دولتی که نباشد، اگر نیروی سیاسی با قوت نباشد، جایگاه نداشته باشد، مکانیزم های اداره مثلا مفکوره مردم و یا جایگاه در نظر مردم نداشته باشد، اون نمیتواند به سر قدرت بیاید. همون میبیند که در رقابت، رقابت سیاسی است، اقتصادی است، یعنی باید بهتر است، یعنی باید زورتر است، باید قائل شدن در کار، همکاری کردن در کار. و هر روز یک کمبودی یا تیره کافتن یافتن، کمبودی همه دارند، من هم دارم، شما هم یک کمبودی در ریش یافتن ممکن است، لیکن معنی اون ندارد که دیگر شما رشته نبتراشید یا که من گلستون نپشنم یا که دیگر کارا نکنم. کمبودی در همه جا هست، ولی مکانیزم های اداره دولت در منتالیتیت مردم آسیای مرکزی خرکتر های مخصوصی خوچه دارد که رو باید به نظر بگیریم، چون در کجای دیگر رو دورتر باید که نگاه کنیم. بله تاجیکستان رو باید دیگر کنیم، ولی دورتر باید نظر کنیم. یعنی شخصیت هایی که امکانات بیشتر دارند، شخصیت هایی که در اداره دولت از همه جبهه از همه لحاظ امکان دارند. چی شما گفتنی است که بغیر از جناب دوستان مری در انتخابات کسی اشتراک نمیکند یا که دیگر نفر از حزب خلقی دموکراتی اشتراک نمیکند و برای چی فکر میکند که حزب خلقی دموکراتی باید در انتخابات باید اشتراک نکند؟ خوش از کدام حزب دیگری هست؟ البته باید که در یک پیشبینی های سیاسی معتدل باید که جاری شود و فکر میکنم که گذشتن انتقال اگر به دست جناب رستم امومالی هم شود ما یکم چی باید نمیتیم. روند دولتداری یعنی مکانیزم ها و عهده‌داری هایی که ما دولت دارد در پیش مردم دارد، مکانیزم ها نقشه هایی که چند ساله قبول کردگیم اینا روند خودشون رو تغییر نمیابند، یعنی اینا زینه به زینه میشوند.
تشکر بینندگان عزیز، ما به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما شاکرجان حکیموف پروفسور حقوقدان سیاست شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و سید جعفر اسمزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات بودند. سپاس از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اگر پیشنهاد و یا نظری دارید لطفاً زیر برنامه ما بنویسید. بینندگان عزیز و من میرزا نبی خالق زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دل وا قسم با تو میمانم، مکن خواست دل شکست آبی بست شدم من بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابت یار بی‌وفا دیگر شراب بیچارا وقت من تنهایم دیگر این چرا دیر چرا وقت من تنهایا دیر دیر تو قهری تو من نمیخوام دیگری چرا دیر چرا وقت من تنهایا.
اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و این هم برنامه اخبار با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان. سلام بینندگان عزیز. امروز 9 می اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. گشتی نظامی بود اما کوتاه‌تر. ولادیمیر پوتین ایده غلبه را با رهبران کشورهای اتحادیه دولت‌های مشترک تجلیل کرد. استقبال با تنتنه هواداران از دسته رفشن کلوب بعد پیروزی بر تیم استقلال و به دست آوردن سوپر جام تاجیکستان.
11 سال انتظار بودیم ما خیلی امروز چه خرسند هستیم.
دستورخان سرخ دلیر مهتاجف در دوشنبه نقش معروف میگوید ایجادش درد دلی هوادارانش است.
یکی از رنگ سرخ پرهیز دارد، یکی با رنگ سرخ خوشبخت میشود.
امروز ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با چندی از رهبران جمهوری سابق شوروی 78مین سالگرد روز غلبه بر آلمان فاشیستی را تجلیل کرد. سال دوم است که عید غلبه در روسیه در شرایط جشن گرفته می شود که جنگ بی‌دلیل این کشور ضد اوکراین ادامه دارد. رهبران کشورهای شوروی سابق در حال به کرمل آمدند که شب 3 می اینجا یعنی با قرارگاه پوتین با دو پهپاد یا درون حمله صورت گرفت. مقامات روسیه این حمله را سوءقصد به جونی پریزیدنت نومیده اوکراین را گناهگار کردند. کیف دست داشتنش در این حمله را رد میکند. تدبیرهای امنیتی در مسکو شدیدتر شد اما گشت نظامی را بیکار نکردند. در مجموع گشت نظامی امسال 50 دقیقه ادامه کرد که به فرق از سالهای قبلی کوتاه‌تر بوده است. همچنین در پرد امسال نمایشی هواپیماهای جنگی برگزار نشد. در تاجیکستان نیز یک قسمی ساکنان غلبه بر فاشیسم آلمانی را جشن گرفتند اما خبرنگاران رادیو آزادی میگویند رهپیمایی پولک جاویدان یکی از چوربین‌های اساسی روز غلبه امسال در دوشنبه مثل گذشته پرشکوه تجلیل نگشت. جزئیات بیشتر در گزارش مراجع یوسفی و امیر سویف.
یوری آگارکوف با همسر و پسرش برای جشنگیری عید غلبه در جنگ دویم جهان به پایگاه 201 ارتش روسیه در دوشنبه آمدند. گذشتگان آنها در این جنگ اشتراک کردند.
روز غلبه عید مقدس برای مردمان تاجیکستان و روسیه است. از این لحاظ ما باید خاطر قهرمانهایمان را پاس داریم.
اینجا پایگاه 201 روسیه است. امسال راهپیمایی پولک جاویدان در اینجا برگزار می شود. برخلاف آنکه سالهای گذشته این راهپیمایی در باغ غلبه دوشنبه برگزار می شد. نخست به خبرنگاران رادیوی آزادی اجازه دادند که وارد این پایگاه شده این راهپیمایی را ثبت کنند، ولی بعداً با دخالت کارمندان سفارت روسیه در تاجیکستان ما را از پایگاه بیرون کردند. ده ها نفر برای شرکت در رهپیمایی پولک جاویدان به این پایگاه آمده بودند. یک مسئول شورای سابقه‌داران به ما گفت شهردار دوشنبه امسال برگزاری رهپیمایی بزرگ در نزد باغ غلبه را موافق مقصد ندانست. سالهای گذشته رهپیمایی پولک جاویدان در باغ غلبه دوشنبه با شرکت صدها نفر برگزار می شد. اما امسال تعداد شرکتداران رهپیمایی در اینجا خیلی کم بود. ظاهراً در میان سازماندهندگان معرکه توافق نظر نبود.
نه نرفتم ما در اینجا. خودمو تشکیل کردیم. در تاجیکستان برای ابدی گرداندن خاطره اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی.
ویترین ها در اونجا بودن؟
ما پاس خاطر اونها رو می داریم برای اونکه در جنگ بزرگ وطنی.
اما ویترین ها در دیویزیا بودن اونجا؟
ما باز می تکرار میکنیم که ما خودمو همجا کم ترک تشکیل کردیم. خودمو در تاجیکستان
نرفته شما دیویزیا؟
نه نرفته.
نظرها به رهپیمایی پولک ابدی در تاجیکستان و کشورهای سابق شوروی یکسان نیست. علیشر باقیف لباس و مدال‌های بابایش را پوشیده به باغ غلبه آمده است.
لودی داشنی پامنیت سوایخ گیرویف.
آدمون باید قهرمان‌های خود را یاد کنند. فکر من همین. اون چیزی که آدمان فکر میکنند چخل میگویند علاقه دوم درجه است. از همه مهم این است که ما خاطره گذشتگان خود را پاس داریم. آنها جنگیدند و در تمام دنیا صلح را برقرار کردند.
ما сейчас живём вот в такой стране.
ولی مخالفان این معرکه باور دارند برگزاری رهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحادی شوروی را یادآور میشود و استقلال دولت ها را خلل دار میکند. آن هم در پس منظر جنگ در اوکراین. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این رهپیمایی اجازه نمیدهند. مولا رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی، دوشنبه.
در ادامه همین موضوع، مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند با گذشت 78 سال از پایان جنگ دومی جهان از سابقه داران افراد کم شمار مانده. یکی از آنها عبدالرشید رحیموف است که ماه آینده 112 ساله می شود. این ساکن شهر ایسار در صحبت با علیشیر ظریفی و شالوی عبدالله نقل کرد که زمان آموزگاری مکتب دیه بودنش در سال 1942 به جنگ دعوت شده و در آزاد کردن شهر کیو و چندین شهرهای خرد و بزرگ دیگر سهم گرفته است.
خودش کوفت اینجا گرفتن.
کهنسالترین اشتراکچی جنگ دوم جهان در تاجیکستان 111 سال دارد.
پیش از جنگ ما معلم بودیم. من دعای تاتای معلم بودیم. بعد از اونجا پوش کردم سال 42 پر ما اینجا بردن من این دشتی همین بخارا و زمخل بخارا دشت وای دادن محف دادن خیلی من خیلی یه مورد ما بعد بگنزه پرامای فران بردن پرامای ما سلنگرد و بیت و برفتیم سلنگرد بردن هجده هم هر میبهی و هفته و دویم پولکه کمند بی هجده هم هر میبه جنرال لوشکوف واسیلی ایوانوویچ بود. بعد از اون از این سالینگراد در اکروژنی مون نمیسا بعد از اون پاولوس و قبیدن و پاولوس و ایمنا اون وقتی سی تجای ایپاد بعدش قبیدن گرفتن و گرفتم نمیسا و قبیلین گرفتن بعد از اون ما جنگیدن راستوف دون برفتیم. راستوف دون و رفتم با من تیر خوردم.
برندگان عزیز، صحبت مفصل کهنسالترین سابقه‌دار جنگ دوم جهانی در تاجیکستان را می توانید در وبسایت رادیو آزادی و یا در همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. هزاران هواداران دسته فوتبال رفشن کلوب از این تیم را بعد رسیدن به پیروزی با تنتنه استقبال گرفتند. مخلصان میگند این روز را سالهای طولانی منتظر بودند. صدها نفری آنها حتی برای تماشای رقابت فوتبال بازان رفشن با استقلال مسافه درازی را طی کردند. تفصیلات در گزارش محمود جان رحمت‌زاده.
مخلصان دسته رفشن کلوب به پیشوازی آمبر آمده اند. چون این استقبال باری آخر 10 سال پیش شده بود. آن وقت هم روشن سوپر جام را آورده بود. حالا همه از بردی دسته خوشحالی دارند.
در همین جوان تو بازی قطعی چکلا در همین شهر کلا بازی کرد دیلیم پر بود باوایی داشتیم که استقلال رو میبرا بود.
رقابت استقلال و روشن برای سوپر جام روز 6 می برگزار شد. این بازی نه در دوشنبه یا کلوب بلکه حصار گذشت. فدراسیون فوتبال بعد انجام بازی گفت که 10,000 مخلص به تماشای آن آمده بودند. در نوارهای پخش شده دیده می شود بیشتری حاضرین روشن را تشویق می کردند. آنها از کلوب به حصار رفته بودند.
کوبک ما 11 سال انتظار بودیم. ما خیلی امروز چه خرسند هستیم که کوبک نصیب ما شده.
در درآمدگاه شهر مثل 10 سال پیش مخلصان با کرنه و سرنه برآمدند. شهردار کلوب هم در بین مخلصان دیده می شد. اینجا هم زیاده از 10,000 نفر از دست استقبال کردند.
چهل کشی مختانه در 10-15,000 مخلص در درآمدگاه شهر کلوب در استقبال روشن کلوب آمدند. خب روشن کلوب رو 10 سال پیش صاحبی امی سوپر جام تاجیکستان شده بود که بنده در آن وقت سرمربی بود کار میکرد. امروز به حیث دیرکتر با سوپر جام رو دوباره گرفتیم.
مربی و بازینگران بردشان را از دستگیری مخلصان میبینند. دسته روشن کلوب حالا در تاجیکستان سر مخلصترین به حساب میرود. در هر بازی آن نه کم از 5,000 بیننده شرکت میکند. مربی دسته میگوید که با چنین فوج مخلص دسته باید در صف پیش باشد.
ارتش هوادانان را ببینید. در ابتدای سال وقتی کار را آغاز کردم، وظیفه برگردانیدن هواداران به ورزشگاه بود. حالا در بازی نهایی دیدید که چگونه دستگیری هواداران مؤثر بود. دیر باز شاهد آن نبودید.
اکنون روشن مثل سالهای پیش شهامتش را برمیگرداند. 13 سال پیش وضع آن مشکل شد و شرکتش در لیگ عالی زیر سوال رفت. مجبور شد سال 2018 автобуси ҳадя кардаи президенти кишварро фурӯхта дар лигаи аввали футбол мавқеашро нигаҳ дорад. Дастаро то соли 2021 ҳукуматҳои шаҳру вилоят сарпарастӣ мекарданд. Баъди баромадан ба лигаи олӣ сарпарасти дастаро бозори Ҳоҷӣ Шариф ба ӯда гирифт. Аммо он сол байни бозингарон ҷудоӣ афтод ва раҳбари даста маҷбур шуд ҳайатро нав кунад. Ҳоло равшани клуб суперҷомро бо автобуси иҷора овард و مخلصان امیدوار شدند که شهردار به آنها از автобуси نو هدیه میکند. محمودجان رحمت‌زاده، آزادی کلاب.
شنبه نمایشگاه نقش‌های دلیر مهتوجف رسومی شناخته توجیک باز شد. تماشای این نمایشگاه زیر عنوان دسترخوان سرخ در بینای آثارخانه ملی تاجیکستان برای دوستداران هنر تا آخر همین ماه امکان پذیر خواهد بود. سروناز روحولو و نگاره فضل‌الدین که از نمایشگاه دیدن کردند میگویند اکثر نقش‌ها یک رنگ دارند.
آثارخانه ملی تاجیکستان این گروه هواداران صنعت تصویری را آثار دلیر مهتوجف نقاش شناخته تاجیک اینجا جمع آورده است. او این نمایشگاه را زیر عنوان دستورخانه سرخ پیشکش هواداران کرد که تا یک ماه دیگر ادامه میکند. اینجا ده ها اثر به نمایش گذاشته شده است که نقاش در 3 سال اخیر آفریده است. جالب این است که اکثر آنها با رنگ سرخ ایجاد شدند.
وقتی که مشاهده کردند که چرا اینقدر من رب با رنگ سرخ دارم، کوشش و گفتگو میکردم که این رنگ چی معنی دارد، این رنگ چرا ما را درگیر میکند. رنگ سرخ یکی را با بلندی میبرد، یکی را سرکوب میکند. یعنی که نقش رنگ سرخ خیلی مؤثر است. یکی از رنگ سرخ پرهیز دارد، یکی با رنگ سرخ خوشبخت میشود.
دلیر میگوید هر اثرش معنی خاصی دارد و هر کس نقاشی های او را به طبع خود درک میکند.
هر چی که به دل نزدیک میشد، هر دیکی، هر واقعی که درد انسان را بیجار میکند، او خواهیم نخواهیم در وجودی ایجادکار ریشه میدواند. چی خوبی باشد یا چی یگان حالتی نخوشی باشد، او ریشه میدواند و تا او را برآورده نکنی، یعنی قلب انسان آروم نمیگرفته است.
این نقاش تاجیک میانی فرهنگیان و دوستداران هنر در تاجیکستان با سبک خود فرق میکند. او در گذشته روبایوهای عمر خیام را با ده ها تصویر کوزه همچون رمزی حیات و کون و مکان نگاشته بود. طوری خودش میگوید در مجموع ایجادش درد دلی هوادارانش است. نامی دلیر کیها از مرز تاجیکستان بیرون رفته است.
بعضی حالت دارد، بعضی ندارد همین گونه. اما از اونی که ما دلبسته همین صنعت کی هستیم، دیگر این در صف دوم برای ما میستد.
دلیر مهتوجف همچنین در آرایش فیلم ها و کتاب ها نیز کامیاب است. این نمایشگاه که یک مرحله پرباری کارنمایی است، او را برای ایجاد اثرهای نو الهام میبخشد. سروناز روحلو، نگار فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.
و یک خبر کوتاه در حمله نیروهای اسرائیلی به غزه 13 نفر جان باختند. حمله های اسرائیل صبح سه‌شنبه صورت گرفت و به گفته مقامات در تل آویو 3 تن از فرماندهان حرکت جهادی اسلامی فلسطین با همسر و فرزندانشان کشته شدند. حرکت جهادی اسلامی فلسطین در بیانیه اعلام کرد که به زودی به این حمله ها پاسخ خواهد داد. اسرائیل هم اکنون در همه شهرهای جنوبی خود حالت آماده باش اعلام کرد و همزمان نیروهای احتیاطی ارتش را برای احتمال گسترش بحران فراخوانده است. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید، ولی خبر و گزارش های نو رو چون همیشه می توانید پیوسته از وبسایت ozodi.org و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیک پیگیری کنید. اگر خود شما نیز شاهد خبر و حادثه شدید، لطفا با رقم های رادیو آزادی در واتساپ و تلگرام تماس بگیرید. تا دیدار، نوبت خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
هر جنی شد خیمت به بالی خیلی ارزان شد دست تک تومان ارزان
شد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیویی آزادی
سباب نبوده از همچه باو در
اجازه ندادم اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم در حمله نیروهای اسرائیلی به غزه 13 نفر جان باختند. حمله های اسرائیل صبح سه‌شنبه صورت گرفت و به گفته مقامات در تل اویو 3 تن از فرماندهان حرکت جهادی اسلامی فلسطین با همسر و فرزندانشان کشته شدند. بیمارستان های فلسطینی از انتقال دست کم 20 زخمی نیز در حمله های اسرائیل خبر دادند. وزارت تندرستی فلسطین در غزه از انتقال جسد 13 کشته به سرطخانه های بیمارستان ها خبر داد. همزمان ماتم عمومی و کارشکنی سراسری در این منطقه آغاز شده است. این حمله با واکنش نیروهای مسلح فلسطین روبرو شده است. اسرائیل همکنون در همه شهرهای جنوبی خود حالت آماده باش اعلان کرده و همزمان نیروهای احتیاطی ارتش را برای احتمال گسترش بحران فراخوانده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در ادامه گفته است که ارتش عملیات را از قبل برنامه ریزی کرده بود. با گزارش رادیوی ارتش اسرائیل، عملیات صبح سه‌شنبه واکنش به حمله های موشکی هفته گذشته از غزه به اسرائیل بود. ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، با چند همتای خودش از کشورهای شوروی سابق امروز 9 می از 78مین سالگرد عید غلبه پیروزی بر آلمان فاشیستی تجلیل کردند. 9 می سال 1945 پس از 5 سال جنگ آلمان فاشیستی شکست خورد. در این جنگ اتحاد شوروی را ایالات متحده آمریکا و بریتانیای کبیر کمک کرده بود. در گشت نظامی که امروز در میدان سرخ مسکو برپا شد، سران 7 کشور اتحاد دولت‌های مستقل از جمله پرزیدنت تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و بلاروس شرکت کردند. تصمیم سفری آنها به مسکو در آخرین لحظه معلوم شد. مرکز مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان هم روز 5 می از دعوت شدن امام علی رحمان برای شرکت در چوربینی ها بخشیده به تجلیل عید غلبه در مسکو خبر داده بود. سال دوم است که عید غلبه در روسیه در شرایط جشن گرفته می شود که جنگ بی دلیل این کشور ضد اوکراین ادامه دارد. جشن عید غلبه را سالهای اخیر مقامات روسیه بیشتر برای تبلیغ اهداف سیاسی مخصوصا برای سفید کردن سیاست تجاوزکارانه خود در مقابل اوکراین استفاده می کند. روسیه 24 فوریه به خاک اوکراین حمله کرد و جنگ تا امروز ادامه دارد. هزاران نفر در این جنگ کشته و میلیون ها اوکراینی بی سرپناه ماندند. پیوندان بزرگمهر یاروف وکیل مدافع زندانی تاجیک می گویند بعد ارسال یک نامه از داخل زندان او را برای 2 هفته به بازداشتگاه جریمهوی شیزا انتقال دادند. بزرگمهر یاروف 2 هفته قبل در نامش جزئیات پرونده نو علیه خود را شرح داده بود. هور نیسا ایساقوا مادر سالخورده بزرگمهر یاروف روز سه‌شنبه به رادیوی آزادی گفت:
دنیا استادمو پریزد میدادگی پیسرچه اومد گفت که خاله جان نمیگیریم برای چی نمیگیری؟ گفت که در جریمه های دیگه شا نمیدونیم چی نفهمیدیم که چی گفت نمیدونیم گفت که ده هم ده بیار با اینا گفتن که یک جا نینی چشیدگی بود ده همون جا جمع شدیم گفتن که آلی ما بفهمیم که کار قبول میکنن بعد میگیم بعد بر بکیم نوناتا نونای قلف کرده اون ندیم در مرکز.
اما مسئولان بازداشتگاه رقم 1 و سرریاست زندانهای وزارت عدلیه به زنگهای ما پاسخ ندادند. جمشید یاروف برادر بزرگمهر یاروف میگوید به گمان غالب سببی اصلی به اتاق جریمه بردنش پس از نشر نامش در باره جزئیات پرونده مخفیش در رسانه ها به مقامات خوش نیامده است. بزرگمهر یاروف در نامه خود که نسخه آن دسترس رادیو آزادی شد نوشته است پرونده نو نسبت او به جرم قلابی و بر اساس شکایت محبوس با نام حسن حسنوف باز شده است. این پرونده چهارم علیه بزرگمهر یاروف 52 ساله است و سال 2015 دستگیر و در عموم به 23 سال زندان محکوم شد. تفصیلات بیشتر در این باره را در ادامه برنامه بشنوید. انقره درخواست آمریکا را در مورد انتقال نظام ضد موشکی C-400 به اوکراین رد کرده است. در این باره وزیری کارهای خارجی ترکیه مولود چاوش آغلو خبر داد.
چاوش اغلو گفت ترکیه به این نظر است که پیشنهاد در مورد 3400 خلاف استقلال ملی ترکیه است. وزیر کارهای خارجی ترکیه گفت پیشنهاد دیگر واشنگتن این بود که مجموعه های ضد موشکی مذکور به اختیار ایالات متحده سپرده شوند. ترکیه شرطنامه خرید مجموعه های 3400 از روسیه سال 2017 بسته بود. ارزش مجموعه ها 2.5 میلیارد دلار را تشکیل داده است. مقامات ملیسه شهر دوشنبه حادثه آتش گرفتن یک خواننده مکتب را شهر داده گفته است و تحقیق این نوار شروع کرده است. روزی گذشته در شبکه اجتماعی نواری نشر شد که یک خواننده مکتب هنگام تمرین و آمادگی به حالتهای فوق‌العاده در صحن مکتب آتش گرفته است. به گفته منبع در این مکتب مشق‌های مدافع گرجدنی و آمادگی به حالتهای فوق‌العاده گذرانیده شده، در نتیجه از جانب مسئولین قاعده‌های بی‌خطری رعایت کرده نشده است و در این حادثه بدن خواننده صنف دهم مکتب آتش گرفته جراحت برداشته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رهپیمایی پلک جاویدان یکی از معرکه‌های اساسی روز غلبه امسال در دوشنبه پرشکوه برگزار نشد. یک قسم شرکتداران معرکه را در داخل پایگاه 201 روسیه و گروه خرد آن را در باقی غلبه گذراندند. سالهای پیش این معرکه با شرکت صدها نفر در نزدیکی باقی غلبه برگزار می‌شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یوری اگرکوف 9 می با همسر و پسرش برای تجلیل از روز غلبه در جنگ دوم جهان به پایگاه 201 ارتش روسیه در دوشنبه آمده است. گذشتگان آنها در این جنگ اشتراک کردند. اگر که در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
روز غلبه عید مقدس برای مردمان تاجیکستان و روسیه است. از این لحاظ ما باید خاطر قهرمانهایمون را پاس داریم.
ده ها نفر برای شرکت در رهپیمایی پالک جاویدان به این پایگاه آمده بودند. یک مسئول شورای سابقه‌داران به ما گفت شهردار دوشنبه امسال برگزاری رهپیمایی بزرگ در نزدیکی باقی غلبه را موافق مقصد ندانست. نخست به خبرنگاران رادیوی آزادی اجازه دادند که وارد پایگاه شده رهپیمایی را ثبت کنند، ولی بعداً با دخالت کارمندان سفارت روسیه از خبرنگاران آزادی طلب کردند که پایگاه را ترک نمایند. این هشتمین رهپیمایی پالک جاویدان میباشد. سالهای گذشته این معرکه در باقی غلبه دوشنبه با شرکت صدها نفر برگزار می شد، اما امسال تعداد شرکتداران رهپیمایی در باقی غلبه خیلی کم بود. ظاهرا در میان سازماندهندگان معرکه توافق نظر نبود. دانش خدایدادوف ساکن شهر دوشنبه برای شرکت در رهپیمایی پالک جاویدان به دوشنبه آمده است.
نه نرفتم، مو در اینجا خودمو تشکیل کردم در تاجیکستان برای ابدی گرداندن خاطره اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی.
ویتران ها در اونجا بودن؟
ما پاس خاطره اونها رو میداریم برای اونکه در جنگ بزرگ وطنی.
اما ویتران ها در دیویزیا بودن اونجا.
ما باز تکرار میکنیم که ما خودمو همجا کم ترک تشکیل کردیم، خودمو در تاجیکستان.
نرفتش مو دیویزیا؟
نه نرفتیم.
نظرها بر رهپیمایی پالک ابدی در تاجیکستان و کشورهای سابق شوروی یکسان نیست. شرکتداران آن از جمله علیشر باقیف باور دارند که این معرکه برای پاس داشتن خاطره شرکتداران جنگ دوم جهان کاری خوب است. باقیف روز 9 می لباس و مدال‌های بابایش را پوشیده به باقی غلبه آمده است. این هم صحبتی ما گفت:
لودی داژنی پامنیت سوایخ گیروه.
آدمون باید قهرمان‌های خود را یاد کنند. فکر من همین. اون چیزی که آدمون فکر میکنند چخل میگویند علاقه دوم درجه است. از همه مهم این است که ما خاطره گذشتگان خود را پاس داریم. آنها جنگیدن و در تمام دنیا صلح را برقرار کردند.
ми сейчас живем вот в такой стране.
ولی مخالفان این معرکه باور دارند برگزاری رهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحاد شوروی را یادآور می شود و استقلال دولت ها را خلل‌دار می کند. اون هم در پس منظر جنگ در اوکراین. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این رهپیمایی اجازه نمی دهند. مقامات تاجیکستان درباره رهپیمایی پالک جاویدان رسما اظهار نظر نمی کنند. پیشتر بعضی مسئولین گفته بودند عکس و پرتریت های شخصان فوتیده را به دست گرفتن و به خیابان برآمدن خلاف ارزش های اسلامی است، ولی صرف نظر از تنقید ها این رهپیمایی چند سال است که برگزار می شود.
چشم کن و چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی بیان نازنی علم شبه.
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با چند همتای خودش از کشورهای شوروی سابق روز 9 می از 78مین سالگرد عید غلبه پیروزی بر آلمان فاشیستی تجلیل کردند. 9 می سال 1945 پس از 5 سال جنگ آلمان فاشیستی شکست خورد. در این جنگ اتحاد شوروی را آمریکا و بریتانیا کبیر کمک کرده بودند. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در گشت نظامی که روز 9 می در میدان سرخ مسکو برپا شد، سران 7 کشور اتحاد دولت‌های مستقل از جمله پرزیدنت تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و بلاروس شرکت کردند. تصمیم سفر آنها به مسکو در آخرین لحظه معلوم شد. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان هم روز 5 می از دعوت شدن امام علی رحمان برای شرکت در چاره‌بینی ها بخشیده و تجلیل عید غلبه در مسکو خبر داد. سالی دوم است که عید غلبه در روسیه در شرایط جشن گرفته می شود که جنگ بدلیل این کشور ضد اوکراین ادامه دارد. رهبران کشورهای شوروی سابق در حال به کرمل آمدند که شب 3 می اینجا به قرارگاه پوتین با 2 پهپاد یا دران حمله کردند. مقامات روسیه این حمله را سوی قصد به جان پرزیدنت نامیده اوکراین را گناهگار کردند. کیف دست داشتن در این حمله را رد می کند. تدبیرهای امنیتی در مسکو شدیدتر شد، اما گشت نظامی را بیکار نکردند. ولادیمیر پوتین ضمن سخنرانی خود در مراسم تجلیل از روز غلبه گفت ضد روسیه جنگ آغاز کردند. او در این کار کشورهای غربی را گناهگار دانسته آنها را به فاشیست مانند کرد. با گفته ای پوتین آنها میخواهند کشور را پراکنده و نابود سازند. اما ضمن صحبت درباره جنگی روسیه در اوکراین او گفت هدف حفظ دانباس و تامین امنیت کشوری خود است. موضوع اصلی صحبت پوتین در جشن عید غلبه جنگی روسیه در اوکراین بود که آن را او عملیات مخصوص نظامی نامه برد. اکثر کشورهای دنیا حمله روسیه به اوکراین را محکوم کردند و پوتین را به جنایت علیه انسانهای بگناه متهم می دانند. به این ترتیب پرزیدنت روسیه در این مراسم با فرق از چند سال اخیر از کشورهای متفق SSR در جنگ دوم جهان یادآوری کرد. اینچنین به رهبران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که برای شرکت در گشت نظامی بخشیده به عید غلبه آمده بودند اظهار سپاس نمود. جشن عید غلبه را سالهای اخیر مقامات روسیه بیشتر برای تبلیغ اهداف سیاسی، مخصوصا برای سفید کردن سیاست تجاوزکارانه خود در مقابل اوکراین استفاده میکند. روسیه 24 فوریه سال گذشته به خاک اوکراین حمله کرد و جنگ تا امروز ادامه دارد. هزاران نفر در این جنگ کشته و میلیون ها اوکراینی بی سرپناه ماندند. به گفته پوتین در رهپیمایی ایدانه آنهایی هم اشتراک دارند که در اوکراین جنگیدند. در مجموع گشت نظامی امساله 50 دقیقه ادامه کرد که به فرق از سالهای قبلی کوتاه‌تر بوده است. همچنین در پرد امساله نمایش هواپیماهای جنگی برگزار نشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
Абдурашид Каримов кувансолтарин иштирокчии ҷанги дуюми ҷаҳон дар Тоҷикистон аст. Ӯ 111 сол дорад. Баъди камтар аз 2 моҳ, яъне 1 июл ба сини 112 мерасад. Дар ин бора ман Алишер Зарифӣ гузориш медиҳам. Ин сокини шаҳри Исо